أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدي، ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طرا. وصل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خب، قبل از شروع در بحث، در مسئله دوم، یکی از دوستان به نام آقای علی مرادی ظاهرا اشکالی دارن که در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای علی مرادی، در خدمتتون هست میکروفون و
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید یه سوال داشتم آقا، ما در باب حکم و موضوع، این که حکم از طرف مجتهد میاد، تشخیص موضوع با مکلفه، ما در باب این که شما در بین صحبتاتون این که میگین مشتری جامع و شرایط، الان در اینجا مکلف در این که تشخیص مشتری جامع و شرایط یکم سخت پیش میاد برای این که مکلف بخواد اینو تشخیص بده. آیا ما در چه طریقی میتونیم مثلا همون اعلامیت در مرجعیت واقعا یکم مثلا دست مثلا بخوای به این دست پیدا کنی خیلی سخته. الان ما این مشتری جامع و شرایطی که شما تاکید میفرمایید چجور تشخیص بدیم؟ ممنونم، ببخشید.
خواهش میکنم. بله، البته این دغدغه دغدغه به جایی است. من متوجه دغدغه شما هستم، مخصوصا با اون نکته که ما خودمون تذکر دادیم که در روزگار ما متاسفانه خب حال هوا عوض شده، دشمن بدون تعارف بر حوزه نفوذ کرده، بدون تعارف دشمن بر حوزه نقشه داشته، برنامه داشته و داره و ما آثارش رو گوشه کنار داریم میبینیم. این دغدغه شما کاشف از دقت شماست و دغدغه به جایی هم است، الا اینکه انسان کنار دغدغه نباید مبتلا به وسواسی هم بشه. دغدغه غیر از وسواسیه، دغدغه کاشف که بعضی واقعا توجه لازم دیگه در اموراتشون ندارن. یعنی حالا هر چی که شده هر طور که شد، این صحیح نیست، ولی از اون برای وسواسیش هم صحیح نیست. بنابراین شما مثل همون تشخیص علم که خودتونم مثال زدید، آدم فحصش رو میکنه، جستجوش رو میکنه، با دقت از اهلش تتبعش رو انجام میده، بعد دیگه خب حالا هر چی که تکلیفش بود همون رو انجام میده. ولی چیزی که در این مسئله حالا نسبت به سوال جناب عالی وظیفه ما رو الحمدلله سهل و آسان میکنه اینه که انشاءالله ما بعدن بهش میرسیم و توضیح میدیم. ما اعتقادمون اینه که در مسئله خمس، هرچند به استناد فرمایش امام زمان که فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات حدیثنا، هر فقیهی که دارای این شرایط باشه صلاحیت تصدی این امور رو داره، ما شکی نداریم و این رو قبول داریم، لکن اگر در دوره ای در عصری جامعه اسلامی موفق به حکومت اسلامی شد، ببینید ما خیلی از دوره ها بوده مردم مؤمن متدین متشرع، ولی حکومت اسلامی نبوده، والی و حاکم فقیه نبوده، خیلی از دوره ها اینطوره بوده. به لطف امام زمان، به برکت حضرت، در عصر ما هست که این نعمت بزرگ، نعمت عظیم، نعمتی که متاسفانه خیلی هنوز قدرش رو ندونستن، خیلی نفهمیدن غرق در چه نعمت بزرگی هستن. ما چون الان در این اصل الحمدلله متنعم به این نعمت ویژم هستیم، در هر فقیه جامعشرات رو صالح برای تصدی این امور میدونیم، ولی بدون شک ولی فقیه اصلحه، ولی فقیه سزاوارتره. بنابراین در واقع در میدان عمل کار خیلی سخت نیست. بعد نسبت به ولی فقیه هم که خب ما نسبت به مصداق فعلیمون الحمدلله برای همه ثابت شده که شرایط درش اثبات شده، برای همه، همه که میگم یعنی دوست و دشمن، حتی یه عده‌ای هم که نمیخوان این انقلاب سر و پا باشه، همون عده هم به خصوصیات حضرت آقا و کمالات ایشون اذعان و اعتراف دارن واقعا. و اتفاقا قوت کارم همینه. چند وقت پیش بعضی از این رسانه‌های معاند که کارشون تخریب این نظامه و چنگ و دندون حمله میکنن، واقعا سخن خوش همینه که حالا نمیدونم خواسته یا ناخواسته جوری، اتفاقا اینا گاه اوقات از مواضع آقا چه چیزهایی رو تعریف میکنن، چه چیزهایی رو بیان میکنن که قوت کار میشه. علی حال در جنبندی عرضم نسبت به فرمایش جناب عالی، اصل دغدغه شما نسبت به این مسئله بجاست. تأکید میکنم دغدغتون رو با وسواسی خلط نکنید. هر فقیهی که با تتبع و فحص به شرط رسیدید قطعا مجزیه، قطعا بدون شک قطعا مجزیه، لکن اطمینان بیشتر، آرامش بیشتر و سزاوارتر توی مسئله خمس ولی فقیه جامعه اسلامی است. بله اگر خدا نکرده ما ولی فقیه رو نداشتیم، این فرمایش جناب عالی اون وقت بالاخره دغدغش پررنگتر بود، ولی بله الان الحمدلله به برکت لطف امام زمان این نعمت رو داریم. این انقلابی که 42 سال ازش گذشت و روز به روز قوی تر شد به برکت همین واقعا ولایت فقه بر این جامعه است. ولایت فقیه بر جامعه یعنی ولایت فقه، در واقع ولایت فقه همون ولایت دستورات شرعی که این فقیه داره اون دستورات رو پیاده میکنه. البته ما نمیخوام بگیم جامعه ما گل و بلبله، من قصد نداشتم اینا رو بگم دیگه، به خاطر سوال جناب عالی مجبورم اینا رو توضیح بدم. نه 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 اتفاقا سوال خوبیه. البته این سوال رو اگر حوصله میکردید چند جلسه دیگه میپرسیدید، متناسب با فضای بحث بود دیگه، در واقع بهترم ازش استفاده میکردید. ولی خب من دیدم که اگر توضیح ندم شاید با طور دیگه برداشت بشه و شما به اون سکونت آرامش نرسید، مجبور شدم اشاره بکنم. بعد از اشاره دیدم مجبورم یکم بیشتر حرف بزنم.
سوال نکنید
دیگه، الکلامو یجر الکلام شد. در از این که واقعا توی این شرایطی که الان داریم، فقیه جامعه شرط که تحت عنوان ولی و حاکم و والی داره امور رو سرپرستی میکنه، اوضاع خیلی متفاوته و الحمدلله نسبت به این مصداقش، هم مصداق قبلی که حضرت امام بودن، هم مصداق فعلیش که حضرت آقا هستن، الحمدلله خیال راحته، خیال جو، خیال منجمه و نمیخوام تعصبی هم حمایت بکنم. نه شما ببینید جامعه ما رو ببینید، وضعیت کشور ما رو در دنیای امروز ببینید کجاست، مقایسه بکنید. واقعا 43-44 سال پیش زمان شاه با الان، وضعیت هسته‌ای، وضعیت پزشکی و هر عرصه دیگه که بخواد بگید، حتی بخواد بگم وضعیت اقتصادی، وضعیت اقتصادی تورم هست. ما واقعا دلمون به درد اومد از این مسئله تورم. خدا میدونه من گاهی اوقات عمیق فکر میکنم واقعا حالم خراب میشه از این مشکلات اقتصادی، از این بی‌عدالتی هایی که متاسفانه هنوز این خاکستر زیر آتیش باقی مونده، که چه حقوق های عجیب و غریبی واقعا طلبه ی حوزه ما نهایتا شرش 2 تومن باشه، بعضی ها رسمن تو همین مملکت ما حقوق های 40 میلیونی و 50 میلیون و 100 میلیون و 200 میلیونی بگیرن رسمن، رسمن غیر رسمیش دیگه خدا آگاهه. خب واقعا از بیت المال چه مجوزی وجود داره این طلبه اشته باشه، اونا چند صد میلیون خورده بلش رسمی اعلان شده، غیر رسمش شده از نهادهای مختلف، حقوق 80 میلیونی در ماه، حقوق 100 میلیونی 150 میلیونی در ماه. این طلبه توی جامعه عضو این جامعه نیست؟ این با 2 میلیون اجاره نشینی بکنه، او با 80 میلیون بهترین خونه و امکانات هم داشته باشه، این با 2 میلیون قرض و قسط هم داشته باشه، او با 80 میلیون راحت ایشوناششو بکنه. کجا واقعا عدالته؟ وقت همین مشکلاتی که هست ما قبول داریم، ولی اینا غیر از بحث جایگاه ولی فقیه. ما در قانون اساسی ما جایگاه ولی این چون شرعی هم داره، ولی فقیه هم با همون ولی فقیهش حق نداره که پاشو بیرون بذاره، فلذا جا داره که مدیران میونه که کار تو چنگشونه وظیفه‌شون رو درست انجام بدن. از من دقت بفرمایید، مسئله خلط نشه. ما این همه مدیران میانی در همه ابعاد مختلف مملکت داریم، اگه قرار باشه ولی فقیه خلاف قانون اساسی عمل بکنه، در تک تک این امور وارد بشه که دیگه ولی فقیه باقی نمیده. اصلا کجا رو بره درست بکنه؟ دست کدوم مدیر رو بگیره؟ اینه که واقعیت مملکت ما از همین مدیرهای میانی تولید میشه، از همین مدیران میانی مملکت، که البته امیدواریم نشه تو این دولت جدید که این بنده خدا داره با شبانه رو زحمت کشه اینم اصلاح بشه، انشالله واقعا یک بارقه امید انشالله تزریق بشه. حالا باید فرصت داد، چاره ای هم نداریم، ولی حرف اینه که جایگاه ولی فقیه در اداره کلی نظام خودشو نشون داده. این کلی نظام، من دارم تاکید میکنم کلی نظام، الحمدلله قدرت هسته‌ای نظام، قدرت موشکی نظام، قدرت صنعت پزشکی نظام و سایر مواردش. شما ببینید الان تمام ابرقدرت‌های دنیا گویا هیچ دشمنی غیر از این ایران ندارن، شبانه روز نشستن دارن کار میکنن. حالا خوب نیست من این اسم رو، این سریال گاندو که پخش شد و ما دیدید دیگه، این فیلم خیال بافی نبوده، بر اساس پرونده های واقعی بوده، بر اساس پرونده های واقعی. واقعا خدا میدونه تو مملکت ما چی کار کردن و این چندین سال چی گذشته. حالا یه حال حالا من چیزا وارد بشم حالا
وقتی که ما سوی رفتیم معذرت
کشیده شد. حالا
بله دست شما در نکنسد، خدا خیرتون بده.
حالا در این حال بازم منتظر باشید، ما در مباحثی که انشاءالله در آینده پیش رو داریم جایگاه ولی فقیه رو مستوفیان ازش بحث میکنیم و انشاءالله ابعاد مختلف شم به صورت علمی نه خیالی. درس خارج آقا شوخی نیست به لطف امام زمان، ما حرف رو باید با مستند علمی و با پشتوانه علمی تحویل بدیم. ان شاء الله به لطف مامزان اونجا ادله مون رو میاریم، روایت داریم آقا، روایت و ادله محکمی که هست الحمدلله به لطف مامزان میاریم و مسئله به صورت قطعی ان شاء الله ثابت میشه. خب اجازه بدید به بحث امروزمون بپردازیم. حشمت شما باشیم و عرض به خدمت شما، چون آقای نقیپور هم نیستن، با یکی از دوستان که تو بس مشارکت داریم، اگه جناب آلو عذر ندارد بچه ها مشکل دارن، نمیخواد دوربین روشن بکنید اشکال نداره، ولی اگر روشن بکنید بید. خب دوستان بکنیم بهتره، مسئله دو شدیم، وارد مسئله دو شدیم و این از دیدگاه مرحوم سیدی عزیز گفتیم و رفاق مرقوم فرمودن و توضیحاتش هم دادیم خدمتون. حالا طبق سنت کارمون ما بعد از اینکه اصل صورت مسئله رو از منظر مرحوم سید یزدی تقدیم میکنیم، در جنبه اجتهادی و استدلالی مسئله وارد نظرات و فقهای اعظم میشیم، البته با محوریت فرمایشات و فتاوای مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، که بعد از اونم در آخر کار انشاءالله به لطف امام حسین به نظر فقهی خودمون میپردازیم. خب دوستان، دست به قلم آماده، ابتدا متن تقریرات رو خدمتتون تقدیم بکنیم، بهتاش بفرمایید تا انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. بازم بیا سر خط. ایشان می‌فرماید این مسئله به دو مسئله جداگانه تقسیم سر خط. یک، مسئله اول این است که سهم سادات که مربوط به ایتام و مساکین و ابناء السبیل از آنها است، بین سه گروه مذکور تقسیم شود. یا خیر، بلکه جایز است که صرفاً به یک گروه از آنها داده شود. یا سر خط. دو، مسئله ثانیه در رابطه با این است که در اصناف ثلاثه مذکور در مقام اعطا آیا لازمه بین همه افراد آن صنف علی السویه یعنی به صورت مساوی، علی السویه تقسیم شود؟ یا خیر، بلکه جایز است در هر صنف مثلا فقط به یک نفر از آنها پرداخت کرد. یا سر خط. خلاص این که ما انشاءالله در این مسئله دوم از این دو مسئله و این دو بخش سخن خواهیم گفت انشاءالله. بیا سر خط. اما الکلام فی المسئله الاولا، بازم بیا سر خط. مشهور معتقدند که بسط و توسعه و تقسیم بین همه اصناف ثلاثه لازم نیست. و در این زمینه فقط سه مخالف نقل شده است. فامیل حضرت علی چی بود؟
علی مرادی هستم.
علی مرادی عزیز. آیا علی مرادی، یعنی فقط سه تا از فقها ها معتقدن که تقسیم خمس بین همه اصناف واجب و لازمه؟ اگر این سه فقیه بزرگوار رو کنار بذاریم، همه دیگه مخالف با این تقسیم، با این ادعا هستن و میگن تقسیم خمس بین صنوف واجب نیست، بلکه به اقتضای حال میتونید که تقسیم بکنید ولی که بین همه هم تقسیم نشه. حالا سه نفر کیا هستن؟ یادش میفرمایید. یک، مرحوم شیخ طوسی در المبسوط. دو، جناب ابو صلاح حلبی در الکافی. سه، جناب ابن ادریس حلی در الذخیره. این اسم کتاباشونه، الذخیره برای ابن ادریس، الکافی برای ابو صلاح حلبی، المبسوط برای مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. و بیا سر خط. بیا سر خط. مرحوم آقای صافی در ادامه می‌فرماید در اینجا تارتن بحث از وظیفه امام معصوم است که نسبت به این بحث امام معصوم سلام الله علیه وظیفه خودش را خوب می داند و ما حق تعیین وظیفه نداریم. آنچنان که روایت بزنتی اشاره به همین دارد که فرمود یزعه حیث یشاق یضعه حیث یشاق. یا سر خط. و اما تارتن بحث از وظیفه مجتهد و فقیه در عصر غیبت می شود. که آیا به عنوان ولایت متصدی امور شده است یا به عنوان وکالت از طرف مالک عهده‌دار پرداخت خمس شده است؟ بازم بیا سر خط. و هاکذا اخرى، بحث از وظیفه شخص مکلف است که خودش میخواهد خمس را پرداخت کند. یا سر خط. اینک مرحوم آقای صافی می‌فرماید رضوان الله تعالی علیه، برای قول به عدم وجوب بست خمس، بست با که به معنی توسعه، برای قول به عدم وجوب بست خمس بین اصناف ثلاثه، چهار دلیل اقامه شده است. بیا سر خط. یک، ادعای اجماع یا شهرت، عدم جوب بس بین مستحقین مذکور. دو، ادعای سیره مستمره بر عدم بست خمس و سهم سادات در اصناف ثلاثه مذکوره. دو تا دلیل. یه سرخط. سه، دلیل سوم. سه، اگر بست لازم باشد مستلزم تعطیلی سهم ابناء السبیل است، چون ابناء السبیل با آن شرایط مذکور نوعاً کم هستند. چهار، این دلیل چهارم، روایت احمد بن محمد، احمد بن ابی نصر بزنتی از امام رضا علیه السلام. خب حالا دیگه چون وقت کلاس فقه همون به پایان رسیده، این روایت هم نوشتنش قدری طول میکشه، اجازه بدید ادامه این روایت و ادامه این مبحث رو بذاریم برای فردا که خدمتون خواهیم بود. حالا این تذکر همجا خدمتون عرض بکنم، ما فردا رو که انشاءالله خدمت دوستان هستیم روز چهارشنبه انشاءالله، ولی هفته آینده میدونید که شنبه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، به نقل اون 13 جماد الاول روز شهادت که قطعا درسای حوزه تعطیله و طبق سنت حوزه یه روز از قبل تعطیل میشه و یه روز از بعدش، یعنی روز قبلش که جمعه میشه، روز بعدش میشه یک شنبه. بنابراین ما انشاءالله فردا که خدمتون برسیم که انشاءالله به لطف امام زمان خدمتون خواهیم بود، درس تعطیل میشه تا روز دوشنبه، یعنی پنجشنبه جمعه که همیشه تعطیل بوده، شنبه و یک شنبه هفته آینده هم به خاطر شهادت بی بی سلام الله علیها تعطیله. بنابراین انشاءالله فردا که خدمتتون رسیدیم تا روز دوشنبه دیگه در سطحی که شما روز دوشنبه به خدمت رو میرسیم، یعنی هفته آینده شنبه و یک شنبه تعطیله. حالا انشاءالله این رو آقای سمیعی هم لطف میکنن در گروه بارگذاری میکنن که دوستان همه مطلع بشن. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.